ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 2 می 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله بعد از ظهر حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و هانا کاویانی دبیر و تهیه کننده این مجله است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در اینجاست همراه با ما در استودیو تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. با ادامه روند بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان، فاطمه بهمنی روز یکشنبه در منزل خود در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی برخی وسایل شخصی او را هم ضبط کردند. فاطمه بهمنی پیشتر هم چندین بار به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت شده بود. در پی فراخوان عمومی برای تجمع آموزگاران در روز یکشنبه، ده‌ها تن از معلمان و فعالان صنفی در شهرهای مختلف ایران احضار و بازداشت شدند. فرهنگیان با برگزاری تجمعات اعتراضی در سال‌های گذشته از جمله خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شدند. اما در استان خوزستان، تشدید پدیده گرد و خاک در این استان در روز دوشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یک شنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبزواری میگوید که علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یک شنبه با این پدیده مواجه بوده. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرده است. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند.
عزیزان، امروز دوشنبه 12 یا 13 2401 که عید اعلام نشده. عزیزان، همینطور که می‌بینید، بله، این ماه نیست، این خورشیده. قابل توجه مسئولین ایران، به خصوص رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و دیگر مسئولین منطقه، می‌بینید اینجا اصلا دیگه 100 متر بالاتر دیگه ساختمان‌ها پیدا نیستن. می‌بینید
مقامات استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن به اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان گفت در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده. این مقام بهداشتی رده سنی جانباختگان را بین 22 تا 51 سال اعلام کرده است. منع خرید و فروش مشروبات کارخانه‌ای الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل، به ویژه الکل دستساز، در ایران شده که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان 10 نفر را می‌گیرد. از زمان وقوع انقلاب 57 مصرف الکل می‌تواند با مجازات شلاق روبرو شود و در صورت 3 بار تکرار این مجازات تواند به اعدام هم منجر شود. در خبری متفاوت، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها از آمادگی اتحادیه اروپا برای فرستادن انریکو مورا به تهران برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به نوشته این روزنامه، انریک مورا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران، 10 روز پیش این تصمیم را در تماسی تلفنی با آگاهی علی باقری کنی رسانده است. با این وجود، بنابر گزارش وال استریت جورنال، تهران هنوز دعوتنامه‌ای در این زمینه ارسال نکرده. ایران به این گزارش هم تاکنون واکنشی نشان نداده است. مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی که ایالات متحده به صورت غیر مستقیم در آن حاضر بود، از چند هفته پیش به دلیل اصرار ایران به خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا فعلا متوقف شده است. نسرین،
ممنونم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند. آب سد کرخه تا آذر ماه تمام شود. منتخبی از سروده های 82 شاعر فارسی زبان از کشورهای مختلف به زبان آلمانی ترجمه شده. جنوب و شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری های سنگین است. 12 اردیبهشت مصادف با روز معلم و درگیری‌های نیروی امنیتی با تجمعات اعتراضی معلمان در این روزها. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. روز یک شنبه همزمان با روز جهانی کارگر و یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، معلمان، کارگران و بازنشستگان در ده‌ها شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر تجمعات علی‌رغم فضای پررنگ امنیتی و حضور نیروی انتظامی برگزار شد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
یورش ماموران امنیتی به معلمان معترض در بوشهر.
دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن.
بنابر گزارش فعالان فرهنگی، نیروی انتظامی با ضرب و شتم معلم‌ها در بوشهر تعدادی از آنان را بازداشت کرده. تصاویر منتشر شده از نیروهای یگان ویژه مسلح و مجهز در ستون‌های پیوسته با باتون و جلیقه و سپر. هدف مقابله با فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران. یک شنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، ده‌ها شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی معلمان بود. تجمعاتی که با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در فضای شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور پرتعداد مأموران انتظامی و یگان‌های ضد شورش است. تصاویری که حضور این نیروها را در سنندج، تبریز و مریوان نشان می‌دهند. در تهران به رغم اینکه حضور نیروهای امنیتی مانع تجمع معلمان در مقابل مجلس شد، گروهی از معلمان در یکی از پارک‌ها تجمع کردند. در اهواز همزمانی روز کارگر و معلم، اجتماعی مشترک از معلمان و بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل داده بود.
ما بازنشستگان تأمین اجتماعی همراه با معلمین عزیز امروز 11 اردیبهشت ما
تجمعی که با شعار معلم حق طلب راحت ادامه دارد تا روبروی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ادامه پیدا کرد. در حالی که اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و فرهنگی در ایران در سال گذشته شدت گرفته و بازداشت معلمان و فعالان کارگری و صدور احکام زندان سرعت گرفته، درخواست آزادی معلمان دربند از اصلی ترین شعارهای معترضین روز یکشنبه بود. از جمله در اردبیل، در کرج، کرمانشاه، نوراباد فارس، رشت و یزد. بازداشت معلمان از بیم برگزاری تجمع گسترده از چند روز پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده بود. صبح روز شنبه علی اکبر باقانی، رسول بداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده بودند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شنبه شب اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شدند. روز یکشنبه در شیراز هم معلمان فریاد دادخواهی سر دادند. فریاد دادخواهی در اصفهان و کرمانشاه هم شنیده شد. معلمان معترض در ماهشهر در شعارهایشان اشاره‌ای داشتند به وقایع سیاسی اخیر و آنچه معروف شده به خرید سیسمونی نوزاد از ترکیه برای نوه رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف. مسئله‌ای که در شوش با شعارهای کارگران نیشکر هفت تپه هم شنیده شد. طی سالهای اخیر معلمان بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و به بازداشت و صدور حکم زندان برای معلمان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فعالان کارگری و صنفی هم متناوباً تجمعات اعتراضی برگزار کردند. پاسخ حکومت به این اعتراضات سرکوب و بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین بوده است. اعتراض اما ادامه داشته و درد مشترک به سرودی مشترک بدل شده.
گزارش مهیار طهماسبی رو شنیدید در مورد تجمعات اعتراضی معلمان علی‌رغم فضای پررنگ امنیتی. در همین زمینه با حمید آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی از ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه امروز روز معلمه و روز گذشته تجمع اعتراضی معلمان رو داشتیم، چرا دولت به جای اینکه به مطالبات معلمان رسیدگی کنه اونا رو سرکوب میکنه و اساساً ترس نیروهای امنیتی از اونا چیه؟
ببینید، جمهوری اسلامی اصولا از هر گونه تشکل و تجمع آدم ها بر حول یک محور و سازماندهی شدنشون برای اعتراض اعتصاب ترس داره. مثال هایی چون برخورد با حالا حتی شبه مذهبی هایی چون عرفان حلقه، احزاب سیاسی گوناگون، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودک، خب خودش سندی بر همین ادعاست. تجمع و حرکات معلمان و کارگران خب همچنان ادامه داره و برخوردها از این دست سوی حاکمیت شدیدتر میشه. برخوردهایی که ادامه رفتار امنیتی حاکمان در سالها و سالهای گذشته و سالهای جدیده. بنابراین مسئله این است که حکومت، حاکمیت جمهوری اسلامی هر گونه به خاطر اون تشکل هراسی که دارن و به شدت از این که اقشار ناراضی و معترضی مثل معلمان که یک شجاعت مدنی ورود به خیابان رو دارن میترسن، از تسخیر خیابان توسط معترضان صنفی و مدنی مثل معلمان میترسن و این به یک هراس بزرگی برای حکومت تبدیل شده که این هراسش هم از اینجاست که وحشت داره که این تبدیل بشه، این اعتراضات تبدیل بشه به یک ابرجنبش اعتراضی و ترکیدن خشم اقشار وسیع و هدف گرفتن کلیت نظام. جنبش معلمین از فاز نفی و بعد اثبات و شکل گرفتن هویت وارد سازمان نامتقارن شدن و هر جنبشی که وارد سازمان نامتقارن که عالی ترین شکل اشکال تشکیلاتی و اشکال سازماندهی هست، سرکوب ناپذیر شده و دیگه با گرفتن کادرها و فعالینشون این جنبش نمیخوابه، به دلیل اینکه این جنبش به قدری کادر ساخته که از کادرهای بازداشت شده ای که میان احتمالاً کادرهای بعدی رادیکال تر میشه و این سازماندهی نامتقارن یعنی اینکه یک اتفاقاً سنترالیزمی نیست بلکه دموکراتیکه و با یک تعداد معین مدیریت میکنن شبکه بزرگی رو و این یکی از اشکال نوینی از سازماندهیه که به شکل بومیش در ایران خلق شده.
فکر میکنین این تجمع و اعتراض معلمان و نوع درخواست مطالباتشون و خواسته هاشون سایر جنبش های اجتماعی که چیزهایی رو میتونن از معلمان و نوع اعتراضشون یاد بگیرن؟
همین شجاعت مدنی، همین که آمدن به خیابان، همین که اول از همه تشکل یابیه، دوم اون در این تشکل روابط دموکراتیکیه که اونجا احیای نظم دموکراتیک و زندگی دموکراتیک رو میتونن یاد بدن. دو، شکستن ترس ملی، اون ترسی که از و تحمیل خیابان بر حکومت، خیابانی که به لحاظ حتی قانون اساسی اگر مخل مسلحانه نباشه، به قول خودشون مخل اسلام نباشه، ولی با یه حال هیچ گونه تا حالا مجوزی ندادن، ولی جنبش فرهنگیان این رو تحمیل کردن بر حکومت. موضوع بعدی اینه که طبقات باید، به قول آقای پولانی، کارل پولانی فکر میکنم، میگه که یک طبقه منفعتش از درون طبقات دیگر میره و رابطه خودش رو باید با طبقات دیگر تعریف بکنه و بر اساس اون نظریه آنتونی گرامشی میگه اون بلوک تاریخی تشکیل میشه. برای همینه که به شدت با اینها خود جمهوری اسلامی وحشت برش داشته و اینکه این مسیر داره میره به سمت اینکه یک ائتلاف و یک بلوک تاریخی تشکیل بشه به دلیل نوع و انتخاب شعارهایی که جنبش فرهنگیان انجام دادن و درسهای گرانبهایی رو، یعنی یک گنجینه‌ای از و یک چنته ای از تجارب جنبشی، یک گنجینه و تجارب ملی جنبشی رو در اختیار سایر جنبش ها گذاشتن و این دستاورد های کمی نیستن، علارغم این که هنوز به اهدافشون نرسیدن، ولی روند رو که ما مشاهده می کنیم از لحاظ روندی این جنبش تا کنون موفق بوده و تونسته اون بلوغ گفتمانی و اون جنس رادیکال درخواست هاشون که بسیار رادیکالیزم معقولی هم هست، سایر اقشار مثل طبقه کارگر رو به حمایت و همدلی خودشون بکشونن. جنبش زنان به یک نوعی با اینا همدلی میکنه، فرودستان و تهیدستان شهری هم به شکلی احساس میکنن فریادی که اینها دارن میزنن و شعارهایی که دارن میدن، اونها هم به وجد اومدن، اونها هم احساس میکنن که صدای بی قدرتان رو از زبان جنبش معلمین میفهمن و اینها دستاوردهای کمی نیستن.
گفتگویی بود با حمید آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی از ایران. اما حالا به اوکراین میریم. جنوب و شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری‌های سنگین است. درگیری‌ها در شهرهای مختلف از جمله ماریوپول که سرانجام تخلیه غیر نظامیان از اونجا آغاز شده، ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو خواهان تسلیم اوکراین نیست، اما انتظار دارد که ارتش اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه مقاومت نکند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با آغاز 68مین روز جنگ روسیه، نبردهای اصلی نزدیک شهر لیمان در استان دونیتسک ادامه دارد. این شهر حدود 30 کیلومتر با سلاویانسک فاصله دارد، شهری که 8 سال پیش جنگ روسیه در دنباس از آنجا آغاز شده بود و تصرف آن غیر از اهمیت تاکتیکی میتواند برای کرملین ارزش نمادین داشته باشد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین و همچنین مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در امریکا، نیروهای روس در 24 ساعت گذشته توانستند حدود 15 کیلومتر به جنوب غرب لیمان پیشروی کنند، اما حملات در تمام مسیرهای دیگر خط مقدم از جمله در پاپاسنه، شهری در استان لوهانسک، به دلیل مقاومت نیروهای اوکراینی پیشرفتی نداشته. درگیری‌های خیابانی در پاپاسنه چندین هفته است که ادامه دارد، اما نیروهای روس نتوانستند این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورند و این در حالی است که در روزهای اخیر واحدهای از ارتش روسیه که بیشتر در ماریوپول درگیر بودند به پاپاسنه اعزام شدند. محوطه کارخانه فولاد ماریوپول ته شب گذشته مجدداً هدف بمب و موشک قرار گرفت، اما یک شنبه با میانجیگری سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی آتش بس به منظور خروج غیر نظامیان برقرار شد. روسیه که همواره حضور غیر نظامیان در آزوفستال را تکذیب می‌کرد، اعلام کرد حدود 80 نفر از زیرزمین‌های این کارخانه بیرون آمدند. اوکراین از تخلیه حدود 100 غیر نظامی خبر داد. قرار است دوشنبه عملیات خروج غیر نظامیان از ماریوپول ادامه یابد و سر راه اتوبوس‌ها در دو شهر دیگر تحت اشغال روسیه هم توقف خواهند کرد. روسیه همچنان مشغول لشکرکشی در جنوب اوکراین به منظور تشدید حملات به استانهای دنیپرو و میکولاییف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که زادگاه وی شهر کریوی ریگ ممکن است هدف اصلی حملات بعدی نیروهای روس در جنوب اوکراین باشد، طی آخرین پیام ویدئویی خود نیروهای روس را متهم کرد که قصد نابودی اوکراین را دارند و مصممند استان دنیپرو که تاکنون نسبتاً امن بوده را نیز تخریب کنند. شب گذشته هومه مرکز این استان هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت و تیان چند موشک به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیر نظامی از جمله انبارهای غلات و محصولات کشاورزی اصابت کرد. این حملات از خاک استان اشغال شده خرسون انجام شد. از دیروز در این استان همچون سایر مناطق اشغال شده جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل واحد پول روسیه آغاز شد. مقامات اوکراین و غرب مظنونند روسیه قصد الحاق این مناطق را دارد یا به دنبال ایجاد جمهوری های خودخوانده است. از گزارش های رسانه های روس نیز برمی آید که به رغم تاکید اوکراین بر احیای تمامیت ارضی این کشور، مسکو حتی در جریان مذاکرات با کیف با بازپسگیری مناطق اشغال شده مخالفت می کند. در این حال رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد مکانیزمی برای پایان جنگ پیدا شود. ابراهیم کالین مشاور رجب طیب اردوغان شنبه طی سفر به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این باره رایزنی کرد و طی هفته جاری قرار است با مقامات روس از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز این موضوع را بررسی کند. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید اوکراین را متهم کرد که به دنبال حل مسالمت‌آمیز این مناقشه نیست و با تأکید بر اینکه مسکو قصد تغییر حکومت اوکراین را ندارد گفت از رئیس جمهور اوکراین صرفاً انتظار داریم مطالبات روسیه را بپذیرد و به ارتش این کشور دستور دهد که مقاومت نکنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همزمان با تشدید آلودگی هوا در خوزستان، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌های خوزستان روز دوشنبه 12 اردیبهشت تعطیل اعلام شده. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی، اکولوژیست و پژوهشگر و بومشناس رو با هم می‌شنویم.
گرد و غباری که ما در ایران این روزا شاهدش هستیم یه مدتیه که استانهای زیادی از ایران رو درگیر کرده و بیشتر هم خواهد شد، بخش عمدهش خارج از مرزهای ایران هست و منشأ اونها یا کانون اونها از شمال آفریقا شروع میشه تا میاد به عربستان و عراق و سوریه. کانونهای مختلفی در عراق شکلی گرفته، از اونجا هم دوباره شدت بیشتری خواهد یافت و وارد کشور ایران میشه. در ایران هم کانون‌های داخلی داریم که به گفته مقامات حدود 1,000,000 هکتار ما کانون داخلی داریم. وضعیتی که در خارج از ایران هست، اگر شما به نقشه کشورهایی که کانون گرد و غبار هستند در کل دنیا نگاه بکنید، از شمال آفریقا و به اصطلاح خاورمیانه بیشترین هست. ما در اروپا، در آمریکا، در آسیای شرقی همچین چیزی رو نداریم و اون هم برمیگردد به شرایط خشکی حاکم بر این سرزمین ها و مدیریت غلط منابع آبی در این محدوده. در کشورهای منطقه متاسفانه عوامل زیادی دخالت داشته، مخصوصا در عراق عوامل سیاسی باعث شده که مدیریت سرزمینی به درستی صورت نگیره. در حقیقت این قسمت مربوط به کشورهای منطقه است و که بیشتر هم شده که به دلیل ارتباطاتی که بین این کشورها وجود داره و روابط سیاسی حاکم بر دول منطقه، انتظار تندانی برای حل منطقه این مشکل وجود نداره. این یک واقعیتی هست. اما در رابطه با داخل کشور، ببینید، اولا بودجه هایی که برای اینها تایید میشه، تصویب میشه، عمدتاً من اسمشو گذاشتم شباهت داره به سبزشویی، یعنی در واقع به نام محیط زیست بودجه تصویب میکنن ولی بودجه ها در جاهای دیگه صرف میشه و برای حالا مقاصد دیگر. این یک حقیقتی است که در ایران وجود داره. اصولا ریزگردهایی که در ایران هستن، حالا اون مقامات مسئول میگن که 30,000,000 هکتاری که البته بیشتر و بیشتر میشه هر روز و بیشتر از این عدد هم به نظر میرسه ولی ما دسترسی نداریم به آمار دقیق. ببینید با بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه این قضیه حل نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که دلیل اون مسئله یک چیز دیگه است. دلیل اون مسئله خشکاندن تالاب هاست، انحراف آب هست، سدسازی هاست، کشاورزی نامتوازن و غلطی است که در ایران توسعه یافته، صنایع آبری که در مرکز ایران توسعه یافتند. مشکل اساسی ایران برمیگرده به مدیریت منابع آبی که ما 40 سال اخیر داشتیم و غلط.
صحبت‌های منصور سهرابی رو شنیدید در مورد آلودگی شدید هوا در خوزستان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
منتخبی از سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و شاعران تبعیدی به گزینش و ترجمه علی عبداللهی و یک ادیب آلمانی به نام کورت شارف گردآوری شده. این اثر ادبی برای نخستین بار است که در این وسعت به زبان آلمانی انتشار یافته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
این مجموعه اشعار در برگیرنده سروده های شماری شاعر نوگرای فارسی زبان در 420 صفحه از نیما یوشیج شروع و به شاعران آغاز انقلاب اسلامی در ایران ختم می شود. دیباچه و یا مقدمه این کتاب شعر نوشته کورت شارف، ادیب سرشناس آلمانی است که بر شکل‌گیری این مجموعه دست گذاشته و همزمان اطلاعاتی هم درباره شعر معاصر ایران در اختیار خوانندگان و مخاطبان آلمانی زبان این مجموعه قرار داده. مؤخره و یا پسگفتار این کتاب شعر هم پژوهشی از علی عبداللهی، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران است که آن از سرآغاز شعر فارسی در تاجیکستان و افغانستان کنونی شروع می شود و در پایان به شعر دوران مشروطه و جریانهای شعری در عصر معاصر راه می یابد. در این مجموعه سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین اشعار شاعران تبعیدی این کشورها گنجانده شده و علی عبداللهی شاعر و مترجم که نقش پررنگی در آفرینش این کتاب شعر در عهده داشته درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر ادبی اینطور به رادیو فردا گفته.
در 20 سال اخیر هیچ کتابی از شاعران جوان ایران منتشر نشده و سعی کردم که روی اون متمرکز بشم بعد از فروغ و اینا. این بود که این طرحو در واقع به آقای کورچاف دادم و ایشون هم پذیرفت که با هم کار کنیم و شعرها رو من جمع‌آوری کردم. باز برای اولین بار در ایران کلیت شعر فارسی رو در این کتاب به عنوان شعر فارسی زبان دیده میشه، یعنی فقط اون چیزی که در ایران گفته میشه نیست، بلکه در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای خارج از ایران مثل امریکا و استرالیا و با کشورهای اروپایی. در واقع نظرم این بود که این روند کلی شاعرانی که به هر حال در حد وسع اون مجموعه میشد جمع کرد و در اینجا جمع کنیم و در نهایت همین کار هم شد.
آقای عبداللهی، تا اونجایی که من اطلاع دارم مثل اشعار و یا سروده ها هم در واقع اعتراضی هستن.
میشه گفت که اینطوری هست ولی نه به معنای در واقع سیاسی یا اعتراضی در جنبش چپ یا مثلا در سالهای دهه 50 و 60 در ایران داشتیم، بلکه یه مقدار فراتر از اون و معترض به موقعیت ها. در واقع نمیشه گفت که شعر سیاسی محض، بلکه شعر منتقدانه اجتماعی میشه گفت هستن، ولی شعر عاشقانه هم توش هست. شعرهایی هست که در 20 سال اخیر در قرن 21 منتشر شده و از اولین کسایی که شعر متفاوت از نیما و اخوان شاملو گفتن مثل رضا براهنی و محمد مختاری و اینا شروع شده و در مؤخره هم تاکید شده که شعر فارسی اساساً از موقع پیدایش تا امروز شعر اعتراضی بوده، چه زمانی که شعر عرفانی میگفتن برای مخالفت با ارتدوکسی مذهبی، چه زمانی که شعر اجتماعی میگفتن. از این جهت روند شعر فارسی به طور کلی یک نوع اعتراض به چه اعتراض به زبان عربی و از مشروطه به این ور با هر حال شعر کلا متحول میشه. در واقع تاکید کتاب بر این هست.
مجموعه سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و شعرای تبعیدی این کشورها به گزینش و ترجمه علی عبداللهی شاعر و مترجم و همچنین ادیب آلمانی کورت شارف گردآوری و از سوی نشر سوژه در شهر رمن آلمان منتشر شده. این برای نخستین بار است که در زبان آلمانی منتخبی از سروده های شاعران فارسی زبان در این وسعت چاپ و معرفی می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا.